ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران میگوید از سوی عربستان سعودی به اجلاس سران کشورهای اسلامی دعوت نشده است. وزارت اطلاعات ارتباط با همسر مقتول محمد علی نجفی را رد کرد. یک ایالت دیگر در آمریکا سخت جنین را غیر قانونی اعلام کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. جمهوری اسلامی ایران میگوید در 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی که قرار است روز جمعه در مکه برگزار شود، در سطح مدیر کل وزارت خارجه شرکت میکند. به گزارش ایسنا، ایران تنها از سوی دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی دعوتنامه‌ای دریافت کرده و از سوی میزبان این اجلاس یعنی عربستان هیچ دعوتنامه‌ای برای ایران ارسال نشده است. این در حالی است که رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید که نخست وزیر قطر به جای امیر این کشور در نشست‌های امروز و فردای مکه حضور خواهد یافت. عربستان، امارات، مصر و بحرین از سال 2017 میلادی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی خود را علیه قطر به دلیل آنچه حمایت دوحه از ترسیم از تروریسم و نزدیکی به ایران خواندند آغاز کردند. دستیار ویژه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی که روز سه‌شنبه به قتل رسید، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا، این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده تهدید کرده که پخش این گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضایی است. از روز سه شنبه که خبر قتل همسر دوم نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. آقای نجفی هم روز چهارشنبه در دادسرای امور جنایی تهران گفت یک نهاد تماس‌های مرا شنود می‌کرد و در اختیار همسرم قرار می‌داد است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است. اتهام قتل عمد به شهردار پیشین تهران تفهیم شده است. روز چهارشنبه مجلس ایالتی لوئیزیانا در جنوب شرقی آمریکا با اکثریت آرا سقط جنین توسط زنان بعد از 6 بارداری را ممنوع اعلام کرد. لوئیزیانا 16 ایالت آمریکاست که در سال جاری محدودیت سقط جنین را به مجلس برده است. در اواخر اردیبهشت ماه مجلس سنای ایالتی در آلاباما یکی از شدیدترین لوایح علیه سقط جنین در این کشور را به تصویب رساند. بر اساس این قانون تازه، سقط جنین زنان در ایالت آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان برای لغو این قوانین محلی به دیوان عالی آمریکا مراجعه کردند. سقط جنین در حالی در برخی ایالت‌های آمریکا ممنوع شده که از سال 1973 میلادی دیوان عالی آمریکا سقط جنین را در این کشور قانونی کرده بود. روز چهارشنبه به وقت محلی در واشنگتن، رابرت مالر، بازرس ویژه دادستانی کل آمریکا، برای نخستین بار در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. آقای مالر بدون پذیرش پرسش‌های از خبرنگاران نظراتش را درباره گزارش 450 صفحه‌ای هیئت تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش دونالد ترامپ در آن بیان کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
رابرت مالر، بازرس ویژه دادستانی کل آمریکا، برای نخستین بار از زمان آغاز تحقیقاتش درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. آقای مالر گفت اگر از سوی کنگره آمریکا برای ادای شهادت احضار شود، حرفی بیشتر از آنچه که در گزارش خود آورده ندارد. این در حالی است که همکنون تحقیقات متعددی از سوی دموکرات‌های کنگره آمریکا درباره گزارش رابرت مالر و همچنین فعالیت‌های تجاری دونالد ترامپ در جریان است. رابرت مالر که پس از 22 ماه تحقیقات چند هفته پیش گزارش خود درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، ارائه کرده بود، روز چهارشنبه نیز تأکید کرد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده است. او گفت تلاش‌های چندگانه و سیستماتیکی برای دخالت در انتخابات وجود داشت و شایسته است که هر آمریکایی به این موضوع توجه کند. آقای مالر همچنین گفت قوانین و دستورالعمل‌های وزارت دادگستری آمریکا اجازه متهم کردن رئیس جمهوری وقت را به او نمی‌داد. وی تأکید کرد که بنابراین اعلام جرم علیه رئیس جمهور گزینه‌ای نبود که هیئت تحقیقات آن را در نظر بگیرد. آقای مالر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت اگر به صراحت مطمئن بودیم که رئیس جمهوری آمریکا جرمی مرتکب نشده است آن را می‌گفتیم، اما در زمینه اینکه رئیس جمهوری جرمی مرتکب شده به نتیجه قطعی نرسیدیم. شماری از مخالفان دونالد ترامپ در کنگره با اشاره به یافته‌های تحقیقات مالر خواهان استیضاح دونالد ترامپ هستند. جرالد نادلر رئیس دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان هم گفته است با رابرت مالر برای ادای شهادت در این کمیته در تماس بود. او در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه آقای مالر گفت با توجه به اینکه رابرت مالر نمی‌توانسته علیه رئیس جمهوری آمریکا اعلام جرم کند، بر عهده کنگره است که به جرایم، دروغ‌ها و سایر خلاف‌های دیگر دونالد ترامپ پاسخ دهد. رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان تأکید کرده است که هیچ کس حتی رئیس جمهوری ایالات متحده بالاتر از قانون نیست. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که تاکنون در مقابل درخواست‌ها برای آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ مقاومت کرده می‌گوید آقای ترامپ به دنبال پیروزی در انتخابات آینده در سال 2020 است. برخی از دموکرات‌ها نگرانند که استیضاح دونالد ترامپ بر محبوبیت وی در بین جمهوری‌خواهان بیفزاید. پس از کنفرانس خبری رابرت مالر، دونالد ترامپ در پیام توییتری بار دیگر تأکید کرد که گناهی در این زمینه مرتکب نشده است. آقای ترامپ تأکید کرد که هیچ چیز در گزارش مالر تغییر نکرده، شواهد کافی وجود نداشت و بنابراین به گفته او در آمریکا فرد بیگناه محسوب می شود. آقای ترامپ بار دیگر تأکید کرده است که پرونده بسته شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان می‌گوید در درگیری میان هواداران دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس 144 تن مصدوم شدند که 28 تن از آنها راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان هم از دستگیری تعدادی از هواداران تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در داخل و بیرون ورزشگاه نقش جهان اصفهان خبر داده است. در پایان این دیدار شیشه اتوبوس تیم پرسپولیس در اثر حمله شکسته شد و به تعدادی از خودروهای خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه نقش جهان خسارات جدی وارد شده است. تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 1-0 مقابل سپاهان اصفهان به فینال جام حذفی صعود کرد. اما درباره این درگیری‌ها و خشونت‌های رخ داده با یک کارشناس ورزشی همراه خواهیم شد. مهدی رستم‌پور با ما خواهد بود، کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن. خیلی خوش آمدین آقای رستم‌پور به این بخش خبری تحلیلی ما. همینطور که در خبر هم گفتم، یک درگیری و در واقع مصدومیت‌های گسترده‌ای رخ داده بعد از این بازی و این بار اول هم نیست. در بازی پیشین پرسپولیس سپاهان هم شاهد همین موضوع بودیم در آزادی که اونجا بیش از 300 نفر مصدوم شدند و نزدیک 50 نفر به اورژانس فرستاده شدند. در شهرهای دیگر ایران هم شاهد این موضوع بودیم، زمانی که تیم‌های تهرانی به طور مشخص استقلال یا پرسپولیس به تبریز سفر کردند، این خشونت‌ها رو دیدیم. در اهواز شاهد این خشونت ها بودیم و همینطور در سایر شهرهای دیگر ایران که در لیگ ایران در واقع در سال گذشته رخ داد. این میزان از سطح خشونت به نظر میاد بی سابقه باشه در لیگ ایران، و یعنی تراکم این موضوع و گستردگی این سطح از خشونت و نزدیکی این خشونت ها به نظر میاد خیلی زیادتر از ظرفیت یا تجربه‌ای هست که ما از لیگ برتر ایران یا از هم فوتبال داخل ایران داریم.
درود بر شما مرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. به نحوی شده که در واقع هر هفته تقریبا در فوتبال ایران شاهد این اتفاقات هستیم و اگر لیگ برگزار نشه در جام حذفی میبینیم. یعنی اگر همه جای دنیا به هر حال اتفاقات اینچنینی جزئی از رقابت‌های فوتبال و حوادث تلخی هم رخ میده، فرقی نمی‌کنه اروپای غربی، اسکاندیناوی، آمریکای جنوبی، ولی در طول فصل یک بار، دو بار، سه بار ممکنه اتفاقات به این شکل گسترده باشه، اما در ایران هفتگی شده به نحو طنزآمیزی که اگه یه هفته اتفاقی نیفته کمیته اخلاق و کمیته انضباطی نامه می‌نویسن به اون باشگاه و تشکر می‌کنن که اتفاقی نیفتاد، از صبوری تماشاگراتون سپاسگزاریم. و این خب این نگران کننده است. یعنی تو همین بازی پرسپولیس و سپاهان صحنه هایی دیدیم که هیچ وقت ندیده بودیم. مثلا استنلی سوارز، چه اتفاقی میفته که بعد از دو فصل حضور در ایران به این نتیجه میرسه که دیگه هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، فریاد بزنه سر داور، بازیکن رو بعد از اینکه کارت قرمز گرفته بازیکنی که همراه با او اخراج شده رو دعوت میکنه به ادامه دعوا در بالا رو سکوها یا تو رختکن، و یا مثلا بازیکنی مثل آقایی که بازیکن تیم ملی هم بوده به خودش اجازه میده از تیم دعوت کنه که زمین رو ترک کنن. خب اینها منتقل میشه به روی سکوها، سکوهایی که میانگین سنی عمدتا تماشاچی های نوجوان و جوان هستن و اونها هم تبعیت میکنن و خشونت به همین شکل دامنگیر میشه و تعداد مصدومین افزایش پیدا میکنه و متاسفانه خب دیدیم گاهی اوقات تا کشته به جا گذاشته یا کسی چشمش رو از دست داده مصدوم شده.
مهدی، این موضوع واقعا ارتباط، یعنی نمیشه مختص همین یه بازی دونست و همین یکی دوتا بازیکن احیانا یا مربی اگر صحبتهای کردن که حتما اینا هم میتونه مؤثر باشه. این تبدیل شده به یک جریان واگیردار یا اپیدمیک در جریان فوتبال ایران و داره روز به روز هم دامنش و شدتش و حجمش گسترده تر میشه و تبدیل به یک رفتار عادی میشه. من واقعا پرسشم این است که چه چیزی در فوتبال ما رخ داده به گمانت، به تو به عنوان کارشناس و پیگیر ورزش ایران، چه چیزی در یک دهه اخیر به خصوص در 4-5 سال اخیر تغییر کرده در فوتبال ما که وضعیت رو اینگونه بحرانی کرده؟
به باور من دو تا دلیل عمده داره این اتفاقات. یک بخشیش که بی تردید جدای از وقایع کلی جامعه نیست، یعنی به هر حال این جمعیتی که میان ورزشگاه تو این جامعه زندگی میکنن، تو خیابون شاهد بودن که حالا موبایل خودشون یا دوستشون چطور به سرقت رفته، زورگیری اتفاق افتاده، یا از منظر دیگه این مثلا همین حادثه قتل مسلحانه در حال شخصی که وزیر بوده در این مملکت سالهای سال و به ظاهر خوشنام هم بوده. یعنی خشونت داره عادی میشه روز به روز و از اون طرف نوع برخورد و مواجهه با خشونت هم انگار داره عادی سازی میکنه این ماجرا رو. یعنی رفته رفته انگار که اگر خشونت اتفاق نیفته عجیبه. توی ورزشگاه ها هم اگر ما شاهد این رخدات ها هستیم، یک بخشش متأثر از وقایع و به هر حال شرایط کلی جامعه است، یک بخش دیگه ای برمیگرده به بی‌اعتمادی خانواده فوتبال به مسئولین فوتبال و به فدراسیون فوتبال، به سازمان لیگ، به کمیته انضباطی، به کمیته داوران. این بی‌اعتمادی بخشش ممکنه دلایلی داشته باشه، یک بخشش هم در واقع شاید اغراق شده باشه، ولی به هر حال ما چیزی ندیدیم از بعد این که یک رفتاری، یک تصمیمی از سوی مسئولین فوتبال که به نظر برسه که پس با این تصمیم و با این اقدام پیشگیرانه و با این تدبیر عاقلانه ما هفته های بعد شاهد خشونت کمتری خواهیم بود. یعنی مواجهه و تصمیمات و مقابله فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بیشتر یک تصمیمات مقطعی نمایشی و گاهی اوقات
واکنشی بوده
و به طور کلی جرایم نقدی و بی‌نتیجه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن با ما همراه بود. میرسیم به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم و امیدوارم که در ادامه برنامه ها همچنان با ما بمانید.